پویا، پایدار و پیروز باشید و البته که همیشه سرفراز.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرطمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه دهگانه ای از شوپنهاور است که 3 دفتر هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن و هنر خوشبختی را 2 ماه پیش و دفتر 4 هنر خودشناسی را هفته گذشته نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً این که نسخه کاملتر این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این مجموعه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که 3 جلدش منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 کار خواهد بود.
این مجموعه الان 3 تاش قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 تاش هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرتور شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازن. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردند. ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردن و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردن. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور در واقع چشم انداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتاب های خیلی خوندنی هست.
این کتاب ها کتاب های مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتاب ها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. پرسشم این است که مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟ هدف خوانندگان حرفه‌ای فلسفی هستند بیشتر، یا خوانندگان عام رو مد نظر داره این مجموعه 10 گانه که 3 تاش الان منتشر شده؟
دقیقاً این مجموعه کتاب‌های کوچیکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستند حجمش، و 3 تا مخاطب داره. یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیاز نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتاب‌های مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله‌های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه در فلسفه ندارن، ولی چون به زبان ساده تری شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل می نوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتر بیه.
این مجموعه در واقع چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ایه؟ از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی، چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده، تحت تاثیر اخلاق گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق گرایان فرانسوی که در واقع اصول اخلاقی، اصول رفتاری رو اینا تدوین میکردن در قالب فرازهایی به خواننده میدادن که شیوه چگونه زیستن، شیوه چگونه مراوده کردن، میخونده و باهاش درگیر بوده و به همین که زندگی میکرده پیش میرفته، در واقع سعی میکرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته، خودش رو کانتی میدونه، به اونا بپردازه، سعی میکرده به موضوعات بالینی فلسفه توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط، در واقع که اونها هم فلسفه رو یه چیز برگرفته از طبیعت میدونستن، به اینها هم در واقع نظر داشته و ما در اینجا تأثیرش از شرق، مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
خب بسیار خب، اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه تحلیلی نظری هستند، مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستند که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحث‌هایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است، اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان، فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
دقیقاً اینها در واقع شوپنهاور و مؤلفه‌ای که اینا رو تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتاب‌ها پاسخی در واقع عینی هر جمع جورتر به پرسش‌های عینی که هر خواننده باش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور برخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می‌پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب، مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می‌پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده، فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و امروزه ما خیلی از آثاری مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم مینویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، به با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین میشناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه های این آثارم توضیح داده میشه که مدت‌ها در تاریخ فلسفه فکر می‌کردن به فرض آدمی مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه بپیچه یا راهنمون بده. این در واقع سوء تفاهمی بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوره‌ای که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش، با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره، شوپنهاور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهای در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتاب‌هاییه که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع‌گراترین تعریف‌ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان‌ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوفای دیگه هم دوره شوپنهاور و حتی بعد از اون ما نمی‌بینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه در نظر اقتصادی و مالی در خانواده‌اش، چه از نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول و حوش این قضایا به وجود اومده، سعی کرده ببینه که چجوری میشه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی مترجم زبان آلمانی بود درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور اندیشمند و فیلسوف آلمان از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.